سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و همراهان همیشگی مدرسه مدیریت فرایند. من علیرضا لاری هستم با دومین پادکست از بحث بلوغ فرایندها از سری پادکست‌های آموزشی بحث مدیریت فرایند در خدمت شما دوستان و عزیزان هستم. دوستان، ما توی این پادکست می‌خوایم بیشتر راجع به بحث ضرورت‌های ارزیابی بلوغ فرایند و راجع به معیارهایی که برای انتخاب مدل‌های ارزیابی بلوغ فرایند وجود داره صحبت بکنیم. من اجازه می‌خوام قبلش یه گریز خیلی کوتاهی بزنم به پادکست قبلی و یه خلاصه از اون پادکست رو خدمتتون بگم که بتونیم ادامه بدیم اون مباحث رو. ما تو پادکست قبلی راجع به سری مفاهیم صحبت کردیم، مفهوم بلوغ و بلوغ فرایند و مدل‌های بلوغ فرایند رو از نظر گذروندیم و راجع به هر کدوم به تشریح صحبت شد و تفاوت‌های اونها رو با هم دیگه در واقع نشون دادیم خدمتتون و مثال‌های کاربردی هم در این زمینه مطرح شد. در قسمت بعدی اومدیم و راجع به جایگاه بلوغ فرایند توی چرخه صحبت کردیم. همونطور که خاطرتون هست گفتیم که یک سری در واقع کاستومیزیشن ها یا بومی سازی هایی روی اون چرخه اتفاق افتاده که یکی از اونها اضافه کردن بحث بلوغ به چرخه مدیریت فرایند آقای مارلون دوماس هستش. خدمتون گفتیم در واقع بحث بلوغ فرایند توی تقریبا تمامی بخش های چرخه وجود داره و تأثیر گذاره و روح حاکم بر در واقع بلوغ فرایند تقریبا تو کلیه بخش های چرخه قابل مشاهده هستش، اما چند نقطه هستش که تأثیر بیشتری داره بحث بلوغ یا بلوغ فرایند سر و کلش بیشتر در واقع اونجاها پدیدار میشه. دو تاشو خدمتتون عرض کردیم، گفتیم که یکیش در واقع بعد از فاز معماری فرایند هستش که فرایندها مشخص میشن و استخراج میشن و در واقع بعد از فاز شناسایی فرایندها هست. در واقع میشه گفتش که اون معماری فرایندها و اون عناوین فرایندها که استخراج میشن یه جورایی به عنوان ماده اولیه یا ورودی بحث ارزیابی بلوغ هست. تا وقتی فرایندهای سازمان مشخص نشده باشه ما طبیعتا نمیتونیم بیایم و ارزیابی بلوغ رو انجام بدیم. اما یکی دیگه از اون در واقع قسمت ها که خدمتتون گفتیم بعد از فاز نظارت و کنترل هستش که گفتیم در واقع بعد از فاز نظارت و کنترل ما میایم و یک بلوغ ثانویه‌ای رو ارزیابی میکنیم و اختلاف بین این بلوغ اولیه و بلوغ ثانویه میشه اون اثر بخشی که چرخه تونسته و اقداماتی که توسط چرخه انجام دادیم تونسته روی بحث بلوغ فرایند تاثیر بذاره. مثلا ممکنه که بلوغ اولیه روی سطح 2 باشه، بلوغ ثانویه روی سطح مثلا 4 و این نشون میده که اقدامات ما در حین چرخه تونسته دو پله بلوغ فرایندهای ما رو در واقع بالا ببره. اما دوستان، در واقع میشه گفتش که بلوغ توی چند مرحله دیگه هم تأثیر گذاره. اگر تمایل دارید که راجع به این موضوع بیشتر بدونید و انواع ارتباطاتی که بلوغ فرایند با چرخه مدیریت فرایند در واقع داره رو بیشتر باش آشنا بشین، میتونید کتاب راهنمای کاربردی ارزیابی بلوغ فرایند رو مطالبه فرمایید. این کتاب همونطور که جلسه پیشم خدمتتون معرفی کردم توسط بنده و آقای مهندس رمضانی نگارش شده و کتاب تألیفی هست و میشه گفتش که تنها رفرنس در واقع تخصصی در حوزه بلوغ فرایند به زبان فارسی هست که انشالله به زودی روونه بازار میشه و همه دوستان میتونن از مطالبش استفاده در واقع ببرن. من از روی این بحث رد بشم و مطالعه بیشترش رو در واقع ارجاع بدم شما رو به کتاب. میخوام یه مقدار توی این پادکست راجع به بحث ضرورت‌های ارزیابی بلوغ خدمت شما دوستان توضیح بدم. ما بیش از در واقع 10 ضرورت اصلی و مهم برای ارزیابی بلوغ فرایندها شناسایی کردیم که خب باز این موارد به صورت خیلی کامل و مشروع توی کتاب ذکر شده. من بعضی از اون موارد رو سعی میکنم که توی این پادکست در واقع چکیده و خلاصش رو خدمت شما دوستان معرفی بکنم. اولین و شاید بشه گفتش که مهمترین ضرورت ارزیابی بلوغ فرایند اینه که یک نقشه راه سفارشی شده برای استقرار مدیریت فرایند توی سازمان ها به وجود میاره دوستان. اما این موضوع یعنی چی؟ من اجازه میخوام یه پرانتز اینجا باز بکنم. نمیدونم چقدر با این بحث آشنا هستین یا نه، اما ما برای اجرای در واقع بی پی ام و مدیریت فرایند تو سازمان ها یک سری عوامل کلیدی موفقیت داریم. بعضی از در واقع رفرنس ها هستن که اومدن بعضی از این عوامل رو معرفی کردن و در واقع اونها رو در واقع اومدن راجبش یه سری توضیحاتی رو ارائه دادن. یکی از بهترین رفرنس هایی که اومده این CSF ها یا عوامل در واقع کلیدی موفقیت پروژه های BPM رو معرفی کرده همین کتاب در واقع فاندیمنتال هستش که اومده 6 تا عنصر رو به عنوان عناصر کلیدی معرفی کرده. یکی از این عناصر استراتژیک الاینمنت یا همسویی استراتژیک هست. عنصر دیگه بحث گاورننس یا حاکمیت و عنصر بعدی بحث متد یا روش، عنصر بعدی بحث تکنولوژی یا فناوری اطلاعات IT، عنصر بعدی بحث پیپل یا حالا افراد و عنصر ششم هم که کتاب فاندیمنتال معرفی کرده بحث کالچر یا فرهنگ در واقع سازمان هستش. اما رفرنس های دیگه هم برای در واقع این CSF ها وجود داره، مثلا در واقع مؤسسه APQC که اون هم اومده یک سری موارد رو معرفی کرده، یا آقای راجر تیریگر توی کتاب معروف خودشون اومدن این موارد رو معرفی کردن. تقریبا میشه گفتش که اشتراک خیلی خوبی بین همه این رفرنس ها برقراره و تقریبا موارد خیلی شبیه به هم هستن. یکی از عواملی که تو همه این رفرنس ها وجود داره بحث متد هست دوستان، یعنی روش، یعنی روش انجام کار ما چی هستش توی پروژه های مدیریت فرآیند، یعنی ما از چه روی کرد و از چه متدولوژی میخوایم برای استقرار مدیریت فرآیند تو سازمان خودمون استفاده بکنیم. همونطور که مستحضر هستین ما برای بحث مدیریت فرآیند خب متدولوژی های متنوعی تو دنیا داریم، مثلا متدولوژی چانگ، متدولوژی ویسک، متدولوژی جستون و خب یکی از شاید معروف ترین متدولوژی ها که باهاش کار میکنیم و اکثرا میشناسیمش بحث متدولوژی BPM لایف سایکل هستش که توسط آقای مارلون دوماس تو کتاب فاندیمنتال آف بیزنس پروسس منیجمنت ایشون توسعه داده شده. اما دوستان خوبه بدونید این متدولوژی که مثلا آقای مارلون دوماس اومدن توسعه دادن یک متدولوژی در واقع جنرال و کلی هستش و اومدن یک سری گام و فاز برای اجرای BPM رو توی سازمان ها توضیح دادن و طبیعتاً این متدولوژی به همین شکل این قابلیت رو نداره که ما بتونیم در واقع تو همه سازمان‌ها به یک شکل واحد اون رو اجرا بکنیم. مثلا فرض بکنید که ما، مثالی که زده میشه اینه که از یک کله پزی گرفته تا یک مثلا شرکت معظم فولادی بیایم و عیناً یک سری مراحل مشابه و تکراری رو اجرا بکنیم. خیر، اصلا به این شکل نیست. و چه بسا استفاده یکسان این متدولوژی‌ها در سازمان‌های مختلف باعث شکست پروژه های BPM بشه. اما سوالی که پیش میاد پس اینه که باید چی کار بکنیم؟ من پاسخ این سوال رو میدم خدمتون. پاسخ اینه که ما باید بیایم و در واقع این متدولوژی رو بگیریم و ببریم توی سازمان های مختلف و به در واقع قواره تن اون سازمان این متدولوژی رو بدوزیم. یعنی چی؟ یعنی این که متدولوژی رو بومی اون سازمان در واقع ایجاد بکنیم. پس ما متدولوژی هایی که وجود داره رو میگیریم و به عنوان یک راهکار یا یک در واقع رویکرد جنرال و کلی میبریم و تو هر سازمانی متناسب با شرایط و ویژگی های اون سازمان این متدولوژی رو در واقع بومی و کاستومایز میکنیم. اما چجوری باید کاستومایز در واقع اتفاق بیفته؟ یکی از بهترین در واقع رویکرد هایی که برای کاستومیزیشن و تیلورینگ برای در واقع سازمان ها وجود داره و اینکه بتونیم بیاییم و این متدولوژی ها رو قواره تن اون سازمان بکنیم، رویکرد ها و در واقع مدل های بلوغ فرایند هستن. یعنی یه جورایی ما به کمک در واقع بحث ارزیابی بلوغ فرایند میاییم و همون ابتدای کار یک چکاپ کلی روی اون سازمان انجام میدیم و مشکلات و در واقع ضعف هایی که وجود داره به همراه قوت های اون رو شناسایی میکنیم و در حین اجرای در واقع BPM و استقرار BPM تو اون سازمان میدونیم که کجاها بیشتر باید وقت بذاریم، ضعف های سازمان کجاست، کجاها میتونه به عنوان عوامل شکست پروژه در نظر گرفته بشه و این باعث میشه که ما همه جا دیگه یک در واقع روش و یک متد واحد و کلی نداشته باشیم و بتونیم نسخه هایی متناسب با شرایط اون سازمان ارائه بدیم و اون رو به درستی بیاییم و عارضه یابی بکنیم. یه جورایی در واقع نکته که راجع به بحث بلوغ گفته میشه، میگه بلوغ به ما کمک میکنه که ما بدونیم که سازمان متوجه به کارهایی که در واقع در گذشته انجام شده در حال حاضر در چه نقطه‌ای قرار داره از لحاظ بحث رشد و توسعه یافتگی بحث فرایند و اینکه چه اقداماتی باید انجام بده تا بتونه به اون نقطه بهینه و مطلوب برسه. یعنی حالا همون بحثی که ما داریم، این که بدونیم از کجا اومده، در کجا قرار داره و به کجا قرار هست بره، و این خیلی میتونه به ما کمک بکنه. و اصطلاحی که ما به کار میبریم اینه که بحث بلوغ فرایند میتونه به عنوان یک جی پی اس و به عنوان یک قطب نما و مسیر نما برای سازمان عمل بکنه و مسیر در واقع سازمان رو برای رسیدن به بهبود و اون نقطه مطلوب و ایدال مشخص بکنه، با عنایت به نقطه‌ای که در حال حاضر در واقع سازمان توی اون نقطه قرار گرفته و شرایطی که الان داره. بنابراین میشه گفتش که این در واقع مهمترین ضرورت و مزیت بحث ارزیابی بلوغ فرایند هست به عنوان عامل اول، که یک نقشه راه یا یک رودمپ برای استقرار مدیریت فرایند متناسب با هر سازمان و سفارشی شده اون سازمان به وجود میاره. ضرورت دوم اینه که توی گواهینامه هایی که برای سازمان های مختلف صادر میشه، یکی در واقع از موضوعاتی که برای این گواهینامه هست بحث گواهینامه های بلوغ در واقع فرایند هست. یعنی چی؟ یعنی که همونطور که ما برای ایزو و موضوعات دیگه توی حالا چه کشور ما چه توی دنیا یک سری گواهینامه هایی برای سازمان ها صادر میکنیم، دوستان توی دنیا مرسوم هستش که سازمان ها در واقع میان و چند وقت یک بار بلوغ فرایند های خودشون رو ارزیابی میکنن. حالا توی کشور ما خیلی این موضوع باب نیست، ولی توی دنیا بسیار متداول و رایج هست و هر چند وقت یه بار موظف هستن که بیان و بلوغ فرایندهای خودشون رو ارزیابی بکنن. در واقع یک سری سازمانهای بیرونی میان و اون سازمان رو آدیت میکنن ببینن که لحاظ بلوغ و بلوغ فرایند توی چه سطحی قرار دارن. اما چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه خیلی از شرکت‌های بزرگ، خیلی از شرکت‌های در واقع مادر و کارفرما وقتی که میخوان با یک سری پیمانکار و تامین کننده بیان قرارداد ببندن، براشون خیلی مهم هستش که اون در واقع پیمانکار و اون تامین کننده از یک سطح قابل قبولی از بلوغ برخوردار باشه، چون خود اون شرکت های مادر و کارفرما بالاخره از سطوح بلوغ بالایی برخوردار هستن. مثلا شما فرض بکنید بنز، بی ام و بوئینگ، شرکت های بزرگ تو این سطح، طبیعتا دلشون نمیخواد که با هر شرکتی قرارداد ببندن و کارهای خودشون رو به هر شرکتی واگذار بکنن. برای اینکه تو دنیا شرکت‌ها بتونن با این شرکت‌های بزرگ کار بکنن و باهاشون قرارداد ببندن و وارد در واقع یک رابطه تجاری باهاشون بشن، ناگزیر هستن که بیان و بلوغ فرایندهای خودشون رو ارتقا بدن. و در واقع میشه گفتش که بحث بلوغ فرایند از این لنز اگه بهش نگاه بشه دیگه یک حالت اختیاری نداره، یک حالت اجباره، و اگر شما روی بلوغ فرایندهای خودتون کار نکنید به مرور از اون گردونه بازی خارج خواهید شد. اما ضرورت سوم در واقع بحث حضور موضوع بلوغ فرایند توی آزمون‌های معتبر بین‌المللی هست. دوستان من این نکته رو خدمت شما بگم، یه حوزه‌ای که کمتر توی ایران بهش توجه شده بحث آزمون‌های بین‌المللی در حوزه مدیریت فرایند هستش. اگر شما بخواید توی بحث مدیریت فرایند یک گواهینامه بین‌المللی یا معتبر داشته باشین، باید توی سری آزمون‌هایی که حالا از طرف مؤسسات مختلف برگزار میشه شرکت بکنین. یکی از این مؤسسات مؤسسه در واقع OMG هستش که همه ما میشناسیمش با اون استاندارد معروف BPMN2، و حالا بقیه مؤسسه ها فرقی خیلی نمی کنن. شما اگه بخواید توی این مؤسسه ها در واقع توی آزمون های مدیریت فرآیندشون شرکت بکنید، معمولا یکی از اون سرفصل های اصلی که باید توی اون آزمون در واقع راجع بهش تست بزنید و کار بکنید و دانش داشته باشین بحث بلوغ فرآیند هستش، و این ضرورت بلوغ فرآیند رو چند برابر میکنه. شاید ما تو کشور خودمون افرادی که با بحث بلوغ فرایند آشنا باشن تعدادشون خیلی زیاد نباشه نسبت به حالا کل اون جامعه‌ای که با بحث بی پی ام آشنا هستن، ولی تو دنیا به عنوان یکی از در واقع سرفصل‌ها و کاتگوری‌های اصلی بی پی ام شناخته میشه بحث بلوغ، و یک جزء جدایی ناپذیره و توی تمام در واقع آزمون‌هایی که مربوط به بحث مدیریت فرایند هست یک پای ثابت در واقع مواد و مفاد اون آزمون‌ها بحث بلوغ فرایند هست. راجع به بحث در واقع مؤسسه OMG هم به همین شکل، مؤسسه OMG یک در واقع رودمپی داره که 5 آزمون توی اون برگزار میشه و 2 تا مسیر مختلف طی میشه، یکی مسیر بیزینسی، یکی هم مسیر تکنیکالی که حالا با هم دیگه یه سری تفاوت‌های در واقع ماهوی دارن. چه بخواید توی مسیر بیزینسی حرکت بکنید چه تو مسیر تکنیکال، شما حتما باید یک آزمون فاندیمنتالی رو پاس بکنید و یکی از اون در واقع منابع سگانه‌ای که شما باید برای آزمون فاندیمنتال مطالعه بفرمایید، یکی از اون سه تا بحث در واقع ارزیابی بلوغ و مدل بلوغ OMG هستش که خب خودش هم واسه خودش یه بحث خیلی مفصلی هستش، در کنار در واقع استاندارد BPMN تو و BMM OMG. یکی دیگه از این ضرورت‌ها، یا بهتر بخوام بگم ضرورت چهارم، این هستش که ارزیابی بلوغ میاد و یک ارزیابی ریسک پیش از استقرار نرم افزار ERP تو سازمان انجام میده. خب دوستان، همونطور که میدونید نرخ شکست پروژه های ERP نه تو ایران بلکه تو دنیا خیلی بالاست. یعنی حالا طبق گزارشی که مؤسسات معتبر دنیا مثل دیلویت و گارتنر سالانه منتشر میکنن، ادعاشون اینه که پروژه ERP توی دنیا نرخ شکست بالایی دارن. اما فکر میکنید چرا این اتفاق میفته؟ من پاسخ این سوال رو بهتون میگم. یکی از مهمترین دلیل‌ها، یا شاید بشه گفت مهمترین دلیل، اینه که سازمان به اون سطح و آمادگی پذیرش ERP نرسیده و در واقع به زور میان و ERP رو میخوان توی یک سازمانی پیاده بکنن. طبق گفته استاندارد BPMM OMG، یکی از در واقع کارکردها و ضرورت‌های اصلی بحث بلوغ فرآیند اینه که میاد و در واقع سازمان رو ارزیابی میکنه پیش از این که ما بخوایم یک ERP رو تو این سازمان پیاده بکنیم. خب دوستان، به نظر شما ارزش نداره ما قبل از این که بیایم میلیاردها تومان هزینه بکنیم؟ خب تو کشور ما هم که الان خیلی از شرکت ها تمایل دارن که به سمت ERP حرکت بکنن، قبل از این که بیان یک امکان سنجی و یک ارزیابی انجام بدن، میرن و اون نرم افزار ERP رو میخرن. خب نرم افزار ERP هم تو دنیا نرم افزارهای گران قیمتی محسوب میشن. خب تو کشور ما هم که همه چی در واقع به قیمت دلار محسوب میشه، طبیعتاً قیمت‌های بالایی دارن و قیمت‌های گزافی دارن. بهتر نیست ما قبل از این که بیایم و میلیاردها تومان هزینه بکنیم، بیایم و یک ارزیابی بلوغ انجام بدیم، ببینیم اصلا سازمان ما و فرایندهای ما اون بلوغ در واقع پیاده سازی توی ERP رو دارن که ما بخوایم بریم یک ERP بخریم، بعد بیایم این کارو انجام بدیم. اما متاسفانه این کار تقریبا انجام نمیشه و ما شاهد این هستیم که خیلی از پروژه ها حتی تو کشور خودمون، پروژه های ERP در واقع زمین میخورن و با شکست مواجه میشن و هزینه های سرسام‌آور و هنگفتی رو به اون سازمان بعد از گذشت چندین سال وارد میکنن و بعد از چندین سال سازمان به نتیجه میرسه که در واقع ERP رو بذاره کنار و مثلا مهاجرت بکنن به یک مثلا BPMS یا حالا نرم افزارهای دیگه، در حالی که خیلی راحت میشد قبل از اینکه این کارو انجام بدیم بیایم و یک حالا چک لیستی، حالا ارزیابی انجام بدیم و ببینیم که میتونیم در واقع این کارو انجام بدیم یا نه، حالا این چه شکلی میتونه انجام بشه. چون ما واسه اتومیت کردن یا مکانیزه کردن فرآیندها توی مدل‌های بلوغ، از یک سطح مشخصی به بعد مدل‌های بلوغ میان و این پیشنهاد رو به ما میدن که بریم فرآیندها رو در واقع مکانیزه بکنیم. مثلا فرض بکنید که از سطح 3 به بعد این پیشنهاد داده میشه. خب اگر سازمان تو سطح 1 یا 2 باشه و هنوز توی مسائل اولیه خودش دوچار مشکل باشه، طبیعتاً رفتن به سمت بحث ERP خیلی نمیتونه دردی رو از سازمان دوا بکنه. چرا که ما هنوز به بلوغ ERP نرسیدیم و به این شکل میشه فهمید که به قول معروف زمان استفاده از ERP رسیده یا همچنان ما باید یک سری پیش نیازهایی رو تو سازمان خودمون به وجود بیاریم و بعداً بریم سراغ ERP. اما ضرورت‌های دیگه‌ای که وجود داره، بحث اینه که بحث ارزیابی بلوغ میاد و یک توی استقرار پروژه BPM کاهش ریسک رو برای ما به همراه خواهد داشت. به این معنی که ما وقتی که ارزیابی بلوغ انجام میدیم میفهمیم که کجاهای در واقع بحث فرایندیمون تو سازمان دچار مشکل هست و طبیعتاً توی اجرای و استقرار BPM توی اون قسمت‌ها بیشتر وقت باید بذاریم و بیشتر باید توجه بکنیم. باز ضرورت دیگه بحث اینه که به ما کمک میکنه بحث ارزیابی بلوغ که ما تخصیص منابع بهتری توی پروژه های استقرار بی پی ام انجام بدیم. طبیعتا وقتی که بدونیم که مشکلات سازمان کدوم بخش ها هست و تو کدوم فرآیندها دچار مشکل هستیم، موقع استقرار میتونیم به اون دعوا قسمت ها منابع بیشتری تخصیص بدیم و سعی بکنیم که پروژمون با دقت و کیفیت بهتری انجام بشه. اما دوستان ضرورت های دیگه هم وجود داره، من دیگه نمیخوام همه رو در واقع خدمت رو مطرح بکنم، سعی کردم مهماش رو بگم. واسه در واقع مطالعه بیشتر و بقیه این ضرورت ها میتونید به کتاب که خدمتتون معرفی کردم رجوع بفرمایید. خب من یه موضوع دیگه که میخواستم خدمتتون بگم اینه که اگر خاطرتون باشه من جلسه در واقع توی پادکست قبلی خدمتتون اشاره کردم، گفتم که ما بیش از 200 مدل بلوغ داریم و توی ادبیات ذکر شده. حالا البته همه اونها در دسترس نیست، ولی تعدد و تنوع مدل‌های بلوغ خیلی بالا. حالا ما به عنوان در واقع افرادی که می‌خوایم تو حوزه مدیریت فرآیند کار بکنیم و می‌خوایم با بحث بلوغ فرآیند کار بکنیم، می‌خوایم بیایم به یکی از این مدل‌های بلوغ رو انتخاب بکنیم و به عنوان مبنای خودمون انتخاب بکنیم و طبق اون پیش بریم. چه جوری باید این مدل‌های بلوغ رو در واقع انتخاب بکنیم و دچار سرگیجه و ابهام نشیم؟ یه مقاله خیلی جالبی توسط خانم ونلوی و همکاران در سال 2013 توسعه داده میشه که ایشون میاد تو مقاله خودشون در واقع 69 تا از بهترین و بروزترین مدل‌های بلوغ دنیا رو دسته‌بندی میکنن و معرفی میکنن. بعد میان 14 تا معیار معرفی میکنن به متخصصین که وقتی میخوان یک مدلی رو انتخاب بکنید بیاین 14 مورد رو بررسی بکنید و متناسب با نیازمندی خودتون یکی از این مدل‌های در واقع بلوغ رو بیاین و انتخاب بکنید. من میخوام بعضی از این 14 مورد رو خدمتتون معرفی بکنم. یکی از این موارد و این در واقع معیارها اینه که مدل بلوغ ما یک مدل عمومیه یا برای یک حوزه خاص توسعه داده شده. مثلا فرض بکنید که مثلا تو حوزه زنجیره تامین ما ممکنه مدل‌های بلوغ مختص اون حوزه رو داشته باشیم، مثلا مدل اسکور که میاد و در واقع بلوغ فرآیندهای شرکت‌های حوزه لوجستیک و زنجیره تامین رو ارزیابی می‌کنه، یا ما در حوزه آی‌تی مثلا مدل آی‌تی‌آی‌ال رو داریم که جلسه پیشم خدمتتون معرفی کردم، و ما اگر بخوایم بلوغ یک سازمان در واقع آی‌تی بیس رو بیایم بررسی بکنیم طبیعتاً به اون مدل‌های خاص اون حوزه رجوع می‌کنیم. اما یه سری مدل‌ها هم هستن که مدل‌های جنرالن و مختص یک حوزه خاص نیستن. پس خیلی مهمه ما وقتی که می‌خوایم در واقع بیایم و یک مدل انتخاب بکنیم ببینیم که می‌خوایم مدل در واقع مختص سازمان خودمون باشه و اون صنعت و بیزینس خودمون، یا اینکه یک مدل جنرال رو می‌خوایم انتخاب بکنیم. یا مثلا اینکه یه معیار دیگه اینه که ما هدفمون از استفاده از این مدل‌های بلوغ چیه. بعضی از این مدل‌های بلوغ در واقع برای اینن که ما باهاشون بتونیم گواهی نامه کسب بکنیم، همونطور که خدمتتون گفتم. بعضیاشون فقط برای در واقع این هستش که ما بتونیم بیایم و بلوغ سازمان خودمون رو ارزیابی بکنیم و متناسب با اون یک در واقع آدیت بیرونی اتفاق نخواهد افتاد. یا ممکنه که ما یک سری مدل‌های داشته باشیم فقط برای بنچمارک و مقایسه خودمون با سازمان‌های دیگه استفاده بشه. پس هدف ما از اون مدل هم باید مشخص باشه. معیار دیگه‌ای که میتونه مهم باشه اینه که دسترسی و استفاده از اون مدل بلوغ به صورت رایگان یا هزینه داره. خب دوستان میدونید بعضی از مدل‌های بلوغ تو دنیا در دسترس ما هست به صورت رایگان و ما میتونیم دانلود بکنیم و در واقع بهشون دسترسی داشته باشیم و اون فریم ورک اون مدل رو ببینیم. اما بعضی از مدل‌ها مدل‌هایی هستن که رایگان نیست. مثلا مدل APQC که خیلی جدید در واقع توسعه داده شده، مدلی که خب الان در دسترس ما نیستش و نمیتونیم راحت اون رو در واقع داشته باشیم و بهش رجوع بکنیم. یکی دیگه از اون موارد اینه که ما در طول ارزیابی به چند تا سوال باید پاسخ بدیم. تعداد سوالاتمون مثلا کم زیاده، مثلا بیشتر از 300 تا 400 تا 500 تا سوال داره، یا نه مثلا در قالب 10 تا 15 تا 20 تا ما میتونیم به یک ارزیابی و به یک در واقع ارزیابی بلوغ سریع به اون به نسبت به فرآیندهای سازمانمون دست پیدا کنیم. و اینکه در واقع از لحاظ زمانی چقدر اون بلوغ ارزیابی بلوغ ممکنه طول بکشه، یک روز، یک هفته، بیش از یک هفته، و متناسب با این معیارها و این پاسخهایی که داده میشه و ما میتونیم بیایم مدل بلوغ مد نظر خودمون رو انتخاب بکنیم. اما یکی از شاید بشه گفت مهمترین معیارهایی که توی این مقاله خانم ونلوی برای انتخاب مدل‌های بلوغ اشاره شده تحت عنوان آرکیتکچر دیتیلز یا جزئیات معماری که وقتی در واقع به سوال این معیار رجوع می‌کنی میپرسه که مدل بلوغ برای رفتن به سطح بلوغ بالاتر در واقع چه راهنمایی می‌کنه. حالا من میخوام گزینه‌هاشو بخونم بعد یه پرانتز باز میکنم توضیح بیشتر میدم. گزینه‌هاش هست توصیفی، ضمنی تجویزی، صریح تجویزی. خب منظورش چیه؟ من اینجا باید یه نکته‌ای رو در واقع تو پرانتز خدمتتون بگم. دوستان ما انواع مدل‌های ارزیابی بلوغ فرایند در واقع تو دنیا در سه دسته کلی قرار می‌گیرن. مدل‌های بلوغ فرایند یا توصیفی هستن یا در واقع تجویزی هستن یا مقایسه، اما هر کدوم به چه معنی. مدل‌های توصیفی مدل‌هایی هستن که صرفاً میان و بلوغ یک فرایند رو ارزیابی می‌کنن و یک توصیفی از وضعیت رشد و توسعه یافتگی فرایندها تو اون سازمان به ما ارائه میدن، اما به هیچ عنوان در واقع ارائه راهکار نمی‌کنن و نسخه‌ای در اختیار سازمان قرار نمیدن. یه جورایی میشه گفت فقط یک ارزیابی از وضعیت از ایز اتفاق میفته توسط این مدل‌ها و اصلا وارد مرحله سولوشن و راهکار نمیشه. یه جورایی حالا به صورت خنده‌دار میشه گفتش که یک پایان باز هست و تهش به سازمان نمیگه که باید چی کار بکنی یا چی کار نکنی. مثلا میگه سازمان اللحاظ بلوغ فرآیند تو سطح 2 همین. اما مدل‌های تجویزی چی هستن؟ مدل‌های تجویزی مدل‌هایی هستن که علاوه بر این که میان و سطح بلوغ فرآیندهای سازمان رو مشخص میکنن، یک سری اقدامات و راهکارهای بهبودن به ما ارائه میدن. میگن مثلا شما تو سطح 2ی، اگه میخوای بری تو سطح 3 باید این کارا رو بکنی، اگه میخوای بری تو سطح 4 باید این کارهای اضافه تر رو انجام بدی. پس یه جورایی میان به برای ما نسخه میپیچن، نسخه متناسب با اون سازمان و یک در واقع نسخه رو برای ما تجویز میکنن که ما باید به اون در واقع تجویز و به اون نسخه عمل بکنیم. و مدل های در واقع مقایسه مدل هایی هستن که صرفا برای مقایسه دوتا بازیگر یا دوتا در واقع شرکت توی یک صنعت خاص میتونن استفاده بشن. ما بیشتر با در واقع مدل های توصیفی و مدل های تجویزی کار داریم دوستان. اگر که مد نظرتون هستش که فقط بدونید توی اون نردبان بلوغ تو کدوم قسمت هستین، خب باید سراغ مدل‌های توصیفی برید. اگر می‌خواید یک سری راهکار و اقدامات بهبود هم به شما پیشنهاد بشه، طبیعتاً باید مدل‌های تجویزی رو انتخاب بکنید. خب مدل‌های تجویزی همونقدر که به نظر می‌رسن در واقع بهتر باشن و کاربردی‌تر باشن، خب معمولاً مدل‌های پیچیده‌تری هستن. مثلا مدل BPMM OMG که خب خیلی راجع بهش صحبت کردیم، یک مدل کاملا تجویزی هست نسبت به مثلا فرض بکنید مدل آقای همر یا نسبت به مثلا مدل CMM. ولی خب همونقدر که این مدل در واقع تجویزی هست، مدل OMG، خب به همون میزان پیچیدگی این مدل و ساختار و فریمورک کامپلکس تری رو هم شامل میشه و فهمش یه مقدار سخت و دشواره. اما به هر حال توصیه به این هستش که اگر میخواید از این راهکارها برای بهبود فرآیندتون استفاده کنید یا برای اون فاز تحلیل و بهبود دنبال یک سری بهبودهایی هستید، میتونید به این مدل‌های در واقع تجویزی رجوع بفرمایید. پس یکی از معیارهای مهم، حالا این پرانتز رو ببندیم، یکی از معیارهای مهم، من شاید بگم که مهمترین معیار هستن از اون در واقع معیارهای مدل در واقع مقاله خانم ونلای، میشه گفتش که اینه که ما دنبال چه نوع مدل ها و چه نوع ارزیابی هستیم. ارزیابی های توصیفی یا تجویزی و متناسب با این در واقع ارزیابی ها میتونیم بیایم و مدل های مورد نظر خودمون رو انتخاب بکنیم. من میخواستم در واقع این پادکست رو توی این نقطه به پایان برسونم. اگر که عمری باشه انشاءالله در پادکست بعدی یه مقدار بیشتر راجع به بحث مدل‌های ارزیابی بلوغ با همدیگه بیشتر صحبت می‌کنیم و من سعی می‌کنم بعضی از این مدل‌ها رو خدمتتون معرفی بکنم. پاینده و موفق باشید.